بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی با موضوع کلیات صرف ثلاثی مزید. جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاجای کریمی، اون مثال هایی که عرض شده بود تمرین شد دیگه؟ انشالله 10 تا آیه رو گفته بودیم ها. 2, 4, 6, 8 10 تا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب 10 تا آیه رو ما جلسه آخر ما قبل تعطیلات عرض کردیم برای تمرین. حالا جای کریمی که آره انشالله
یالا
ریه حاج، اینا همه کار شده دیگه. سلام علیکم، حال شما؟ ان شاء الله سلام. کار شده؟
باید بدید توی سابسری هول و فدا نکردن با عنکبوت.
خب خوبه، همینقدر که اقدام شده.
بود یه سوال چندم؟
خب بله آره انشالله بعد جلسه. خب باب افتعال رو قواعدش رو عرض کردیم، سومین بابی بود که از ابواب مزید اشاره شد. بعد حالا میریم سراغ معانی باب افتعال که خب بحث مهمی است. ما از جهت تطبیق با این جزوه مرمای بهشتی پور نکات رو میگیم خودمون و بیشتر مباحث که خب تو همین جزوه اشاره شده به نحو خیلی خلاصه و موجز و دوستان دیگه باید توجه داشته باشن و به جزوه اضافه بکنن. حالا اینم احتمالاً باید کارش رو با جای کریمی دوباره واگذار بکنیم که انشالله هر بخشی که تمام میشه اون ترکیب جزوهی که ما گفتیم مرمای بهشتی پور رو انشالله اون جزوه جدیدش رو ما بدن. حالا برای دوره‌های بعدی که البته ما دیگه دوره آخری که صرف داریم درس میدیم دیگه، انشالله تا آخر عمر بنا به گفتن صرف نداریم. حالا برای دوره‌های بعدی اگه خواستن دوستان کار بکنن و اینها، خلاصه از این مباحث استفاده بشه. خب معانی باب افتعال، معنای اول مطابقه است. اولین معنا مطابع است، معنای قالبی است. اول مطابع رو من توضیحی بدم، این کمتر اشاره شده، کمتر معنا شده. خود مطابع به چه معناست؟ مطابع، حالا من می نویسم دقیقا دوستانم یاد داشت بفهمن. صدور فعل بر وجه اختیار و اخذ فعل از روی قصد و بدون اباء و منع است. یعنی ما تو مطابقه تکیه‌مون روی چیه؟ اون اختیاره، عدم اکراه. توع مطابعه، توع. توع در برابر چیه؟ کی میدونه کلمه قرآنیش رو؟ توع ان او کرهن، توع و کر، اطاعت که میگیم از همین توعه. اطاعت مصدر باب چیه؟ افعال. مثل چی؟ اقوام و اقامه، اطواء و اطاعه. توع، توع در برابر چیه؟ تو بحثای لغت شناسی یکی از بحثای خیلی مهم اینه که شما همیشه از ذات رو بشناسید. هر لغتی ضدش چیه؟ ضدش خیلی کمک میکنه برای فهمیدن معنای لغت. توع ضدش چیه؟ کر، کراهت. آدم نسبت به یه چیزی میل نداره. تو یعنی حالت میل داشتن، رغبت داشتن. متابعه به این معناست. خب پس ما وقتی میگیم یکی از معانی باب افتعال متابعه است یعنی چی؟ معنای قالبی باب افتعال متابعه است. یعنی وقتی شما یک کلمه رو میاری تو باب افتعال، این به این معناست که کسی با اختیار خودشون ماده فعل رو گرفته، با رغبت پذیرفته. حالا میریم تو آیات قرآن. الان این خیلی ساده است، درسته؟ این که سخت نیست. میریم تو آیات قرآن وقت میبینیم که پدرمون در میاد یا نمیاد. کار سختش اینه و اینا قواعد که کاری نداره. وقتی شما رو مثال ها میری سخت میشه. خب و بدون ابا و من است. خب حالا ما دو تا باب داریم که اینها اساساً برای متابعه است. اینا نکات خوبی تو این جزوه نیستا، اینا حیفه. دو تا باب داریم که اینا اساساً برای متابعه است. یکی باب انفعاله، یکی باب تفعاله. این دوتا باب رو اساساً برای متابعه وضع کردن. اصلا معنای اصلیش متابعه است. باب افتعال این گاهی در معنای متابعه میاد، یعنی 50-50 است. انفعال و تفعال مثلا 80-90 است، افتعال 50-60%. پس افتعال در متابعه 50-60%، این دوتا در متابعه 80-90%. اینم نکته خوبه بعد. یعنی معمولا وقتی میخوان یه ماده رو معنای متابعه رو ازش برسونن، معمولا یا میبرن باب انفعال یا میبرن باب تفعال. یه وقتایی به ندرت میانن تو باب افتعال. پس این ستا بیشتر شد معانیش باب معنای متابعه. اینم نکته خیلی مهم. دو تا باب رو در واقع الان زودتر معناش رو گفتیم. خب با کنم اینو. متابعه در دو نوع فعله. یه وقت فعل ما فعل محسوسه، یه وقت فعل غیر محسوسه. فعل محسوس مثل جمع، غیر محسوس مثل قم. میگم جمعته. خب حالا ببینیم تو باب افتعال. فجتمع جمعش کردم، جمع شد. این پس معنی متابعه چی شد؟ جمعش کردم، یه اثری من ایجاد کردم، یه کاری کردم، اون اثر رو پذیرفته. حالا میرسیم. الان این ساده است. یعنی یه مثال زدیم. خب حالا بنده میتونم اینو همه رو بگم برم. هیچ کاری هم نداره. اصلا بیشترم به ما میسازه. کاری نداره که میتونم روز 20 صفحه جزوه بگم. ولی الان میرم 4 تا مثال قرآنی برای شما میزنم، میگم حالا همینا رو ترجمه کنید. و خودم میمونه. این چقدر سخت. جمعته فجتمع. جمع کردم، جمع شد. قم بله قممته فقتم. قممته فقتم. ناراحتش کردم، ناراحت شد. فقتم. حالا اگه من نگم قممته، میگم اقتم، ناراحت شد. او قم را اختیار کرد، جمع را اختیار کرد. خب تا اینجاش ساده است، خیلی چیزی نداره. حالا بیایم مثلا قرآنش ببینیم چقدر کار سخت میشه. خب یه نکته دیگه این توی جزوه فکر کنم باشه. جان بله، یه کسی با اختیار ماده رو، ماده فعل. الان تو اجتماع مادهش چیه؟ جمع. توی اختماع مادهش چیه؟ قم. ماده فعل رو فاعلش با اختیار بپذیره. با تا او است. بله. همون اثر پذیری میشه دیگه. بله دیگه. من یه کاری رو نسبت به کسی انجام بدم، نسبت به چیزی انجام نده بپذیره. مثلا تو باب انفعال میگیم کسر تو فن کسره، من شکستم و او شکستن رو پذیرف، میشه انکسار، پذیرفتن شکستن، درست شد؟ حتی ما ها الان تو نگاه عادی خودم که نگاه میکنیم مثلا میگه لیوانو که شکوندن، یک کس نمیگه که این لیوانه شکستن را پذیرفت، درست شد؟ این حالا پذیرفت به معنی این نیستش که مثلا بهش گفتم آقا آیا لیوان میشکنی شما، میگه بله بفهم، اینجور که نیست، یعنی این اثر رو به خودش گرفت، درست شد؟ متأثر شد، تحت تأثیر قرار گرفت، مقاومتی در برابر این ماده نداشت، این میشه متابع. بله بله ابا من، بله با اختیار خودش، بدون من، بدون ابا اخذ میکنه.
قسمت اولش الان
حالا مثالای قرآنی عرض میکنم، بله. حالا الان چند تا مثال دیگه هم عرض میکنم روشن میشه. خب تو باب افتعال ما چند تا حرف داریم که اینا وقتی فاعل فعل میاد بیشتره، کلماتی که تو باب افتعال میره برای معنای متابعه. و مثلا خب چرا گفتم که اصل باب متابعه کدوم بود؟ انفعال و تفعال. پس اصلی که بره تو انفعال یا بره تو تفعال، چهار تا حرف اینا معمولا تو انفعال نمیره، یعنی اگر فاعل فعل ما یکی از این چهار تا حرف باشه اینو کمتر میفرستن تو باب انفعال، لذا اینا رو معمولا میارن تو باب افتعال و معنای متابعی رو تو باب افتعال بینا میدن. خب بنویسیم چی هست؟ پس چهار تا حرف، اولیش لام، دومی را، سومی واو، نون، لرون، لرون بگیم حالا یا لرون بگیم، لرون بگیم، جمع لر. کجای قرآن از لرها تعریف کرد؟ گفت این همه آیات داریم الف لام را، گفت خب چه به شما داره؟ گفت میگه یک لر. حالا اینجا لرونه، چند لر. خب این چهار تا حرف وقتی فاعل فعل میاد معمولا دیگه برای متابعه نمیبرن تو باب انفعال، میفرستن تو باب افتعال. لام مثل لعمه، لعمه، میگیم لعمت الجرح، لعمت الجرح، فلتأمه، فلتأمه، لعمت الجرح فلتأمه. خب یعنی چی؟ جرح به چه معناست؟
زخم.
زخم، احسنت. لعمه، لعم به چه معناست؟ مداوا. لعمت الجرح فلتأمه، این التأمه، التأمه، یلتأمه، التئام که میشه التیام، این التیام مال اینجاست. پس التیام مادهش چیه؟ لعمه، درست شد؟ این لعمه چون تو باب انفعال نمی رفته، مثلا ما ان لعمه نمیگیم، ان لعمه، چون ان لعمه نمی شده تو باب انفعال نمی رفته، معنای متابعی وقتی میخواستن درست کنن کجا فرستادن؟
افتعال،
درست شد؟ لعمت الجرح فلتأمه، من جرح رو مداوا کردم، فلتأمه، اونم مداوا شد، با اختیار پذیرف، مداوا رو پذیرف، همون که فهمونیم که معناش میشه اینجوری میشه، پذیرف، لعم رو پذیرف.
باب انفعال نمیره،
میارنش رو باب افتعال. خب دومی، را مثل رمیه، میگم رمی تو به زیدن فرتما، به زید تیر پرتاب کردم، اونم پرتاب کردن و پذیرفت، یعنی تیر بهش خورد، تیر بهش خورد، میشه ارتما. خب ارتما، یرتمی، ارتما، بله.
الان گفت تیر بهش بزدن، ما بهش دادم تیر، بله. مجبورانه این پذیرفت،
خب باشه. نه اینجا حالا عرض میکنم به چه معناست. او مجبورن پذیرفت. ببینید اینجا منظور این نیستش که مثلا همین که گفتم مثلا به لیوان میگیم که آقا شما حاضری بشکنی، میگه بله. مثلا حالا او مجبور بود، میگه آقا ما نفهمیدیم لیوان مجبور بود بشکنی یا با اختیار شکست. وقتی مقاومتی در برابر ماده فعل نداشته باشه، یعنی به محض اینکه شما ماده فعل رو محقق میکنی این محقق بشه کاملا، او پذیرش داشته باشه، درست شد؟ نه اینکه یعنی حالا بهش مطرح میکنیم رو میریم مذاکره و خلاصه میگیم ما تصدیل تعطیل میکنیم، شما حاضری بشکنی، حاضری تیر بخوری، اینا نیستش که. یعنی شما وقتی این اثر رو داری ایجاد میکنی، او اثر رو کلن میپذیره، کن فیکون، همین کن که ایجاد میشه و میشه، او اثر رو میپذیره، درست شد؟ این به این معناست. یه وقت اشتباه نشه که یعنی ما مثلا داریم مذاکره میکنیم، داریم یه جوری میخوایم قبول بکنیم، تیرو پرتاب کردیم، الان دیگه تو راه این تیره داره گفتگو میکنه، میگه آقا من بیام بخورم به شما، میگه بیا بخور پس فرتمو. نه، یعنی شما وقتی تیرو پرتاب کردی، فعل که از شما محقق شد نسبت به اون ماده ای که میخواد فعل روش محقق بشه، او تماما پذیرفت این فعل رو از شما، درست شد؟ این میشه معنای متابع. خب رمیتو به زیدن فرتما. اینجا هم عرض شد تو باب انفعال نمیره، مثلا ما ان رما نمیگیم، ان رما نمیگیم. خب چون ان رما تو باب انفعال نمیره، آوردنش تو باب افتعال. رمیتو به زیدن فرتم. خب دوتای بعدی هم بگم سریع بریم سراغ مثال های قرآنیش. سوم چیه؟ واو. واو مثل وصل. خب وصل تو باب انفعال نمیره، انوصلا نمیگه، لذا میگهش تو باب افتعال، میگیم مثلا وصل تو فتصله. چرا فتصله شد؟ حاجه کریمی وصلا میگن تو باب افتعال الان.
مثال باشه
اف تا سلا. خب اف تا سلا
بود که اگه
که مثال مطبوب افتعال حساب قلب چوا بشه. احسنت. چون مثاله مثال واویست، تو باب افتعال که میاد واو قلب به تا میشه، اف تا سلا میشه ات تا سلا، یت تا سلو اتصال، وصل تو حفت تسلا، من وصل کردم رساندم او هم وصل شد. خب با ارتباط برقرار که اونم پذیرفت، پس این ان وصله نداره. و چهارمی هم نون. نون مثل نفیه. خب این ان نفا مثلا ما نداریم، ان نفا
توی باب
برم مشکل میاد؟ نه گفته نشده، اصلا نرفته تو اون باب. الان نفعیه بخواد بره تو باب انفعال میشه انفا یا نفی انفا، ما نداریم انتفا یا انتفی انتفا داریم. اون که باب تفعله دیگه اصلا.
یعنی
آها بله 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 بله، یعنی اگر بخواد بره باز ترجیح داره تو باب تفعل. بله اگه باز تو باب تفعل بره اینجا نمیاد. خب البته یه وقت هم هست که اون برم شنیده شده ولی باز افتعالش هم مثلا همین توسل، توسل هم شنیده شده با صاد، ولی اتصال رایج تره. خب نفی نفا، نفیتهو فانتفا، نفیتهو فانتفا، من تردش کردم اونم ترد شد. خب حالا یه مثال قرآنی، کلمه نشر سوره مبارکه احزاب، اینو الان نمیخواد قرآن نگاه کنه، فقط مثالش داشته باشیم. حالا میریم چند تا مثال قرآنی داریم. فاذا تعمتم تعمتم فانتشرو، این فانتشرو نشر، وقتی غذا رو خوردین منتشر بشید، منتشر بشه، چاپ کنیم، بچاپیم، چیکار کنیم؟ پراکندش، این پراکندگی رو بپذیرید. خب این انشرو گفته نشده، تو باب انفعال نرفته، لذا تو باب این حرف فاولفلش هم چیه؟ فاولفلش چیه؟
نونه.
نون جزء کنون حروف بود؟ چهار تا حرف گفت. این چهار تا حرف مال فاولفل بودا. وقتی که یکی از این چهار تا حرف فاولفل باشه و شنیده هم نشده باشه، و معمولا هم شنیده نیست، شنیده نشده باشه که تو باب انفعال بره، چیکار میکنیم؟ میاریم تو باب افتعال و چه معنی بهش میدیم؟ مطابقی. خب بریم مثال های
باشه. چهار تا حرف فعلمون یکی بود، اما اینجا فرق کرد که فعلمون مشکل نداره.
چی شده الان؟
مثلا اونا رمی تو فرق تما.
خب این فعل امرشه دیگه، اشکال نداره.
اینجا
فنتشه رو
تا
نه اصلا به تعام کار نداره، اون فنتشه رو کار داریم. و ازا تعمتم فنتشه رو، فنتشه رو فاولفلش چیه؟
نونه.
فنتش این نش رو بپذیرید، پراکنده بشید. احسن تو یام دهج. خب سوره مبارکه اعراف آیه 155، همه در محضر قرآن هستن دیگه. سوره مبارکه اعراف این تا اینجاش کاری نداشت، درست آقا؟ الان میشه اینا رو گفت و رفت. من میتونم الان کل ابواب ثلاثی مزید رو تو یه روز همه رو به شما بگم برید. بله ما صرف رو گفتم یه بار خدمت شما، صرف رو به نظرم یه روزه یا دو روزه ما گفتیم، صرف ساده رو. نحو هم یه روزه گفتیم، بلاغت هم یادمه که همجوری با همین سرعت گفتیم. این درس ها یا باید درست خون یا باید یه روزه خوند. این که عرض کردم جمله مهم میستا، بعضی هم طولانی میخونن هم نادرست. یا باید یه کتاب یه روزه خوند یا باید درست خوند. اگه نمیخواد کسی درست بخونه دیگه نباید لفت داد، یک سال و دو سال یه روزه تموم میشه، میشه همه رو قواعد یه جا گفت. ولی اونی که بخواد فهمیده بشه و کار بشه و اینها زمان میبره، آدم قشنگ باید تمرین کنه. الان چهار تا مثال قرآنی که ما حل بکنیم روش کار بکنیم، این باب افتعال میره قشنگ تو اصلا متابعه میره تو مغزمون. مثلا یعنی چی؟ خب پیدا شد آیه؟ بفرمایید.
صفحه 237
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفرمایید. استغفر. خیلی خوب، یکی حالا اینجا
وقتاره بکنم.
آها وقتاره چیه؟
باب افتعال.
افتعال اصلش چی بوده؟ مادهش چیه؟
خیره.
درسته. چی شده که شده اختاره؟ اختیاره بوده؟ بله اختیاره. قواعد عام علال حرف اله
متحرک مقدم مفتوح الف میشه.
بله مثل بیعه میشه باعه. روی مثال ها اگه قواعد علال تو ذهن بمونه قشنگ آدم حفظ میشه. میگیم علال قاله، علال باعه مثلا، یعنی علال قاله، علال باعه. اختیاره شده اختاره. تو مجهولش هم باید از همون اختیاره استفاده بکنیم دیگه، لذا مجهولش میشه اختیره. درست شد؟ اختیره اختاره. این از عبارات خیلی پرکاربرده، بله از عبارات به شدت پرکاربرده در مباحث فقهی، یکی از کلماتی که شاید بیشترین استعمال رو تو کتب فقهی داشته باشه. فختار المصنف فلان، فختار المصنف فی کتابه الفلان، مخصوصا توی لمعه که خیلی داره. اما شهید ثانی میفهمن که بله شهید اول اینو در کتاب فلانش این نظر رو اختیار کرده، فختار فلان. یا اختیره هازهی مثلا، این نظریه اختیار شده در فلان جا، اختیره اختاره. خب اختاره
اختاره معنیش میشه اختار دادن؟
نه حال معنیش چیه؟ پس مادهش چی بود؟ خیره. حالا ما میخوایم اختاره رو ترجمه کنیم. الان ما الان دو سه تا کلاس رو فشرده تو هم داریم، میگه الان دیگه اینا میره تو کلاس روش روش ترجمه که کلاس رو نداریم الان تو حوزه، لازم خودمون بعد بارش رو به دوش بکش. نمیخواد ما همجا هستیم. آره فهم میخواییم وایستیم که آره جا بچه نشه. این ما الان میخواییم از این ماده الان میخواییم کلمه اختاره رو ترجمه بکنیم. ما چیکار بکنیم؟ اول باید ماده رو پیدا کنیم، بعد ببینیم که کدوم بابه، بعد معانی باب رو. البته ما اگه کسی ممارست و انس زیاد با کلمات عربی داشته باشه، ما سریع به محض اینکه با یک کلمه مواجه میشه معنا میکنه، یعنی دیگه اینا رو تعیین نمیکنه که خب من برم ببینم ماده چی و بعد اون معانی باب فلان چی بوده. نه سریع میفهم، بله سریع میاد، یعنی انس زیاد قشنگ حاصل میشه. ولی حالا برای اول کار باید چی کار کرد؟ اول ما ماده رو پیدا کنیم. ماده چیه؟
خیره.
خیر، ماده خیره. خب این ماده اومده رفته تو باب چی؟ افتعال. باب افتعال معنای قالبش چی بود؟ متابعه. متابعه به چه معنا بود؟ اثرپذیری، یعنی اثر رو تام و کامل بپذیره با اختیار، با رغبت. حالا اگر فاعل اختیار داره نسبت به ماده، اینجا نکته‌ای که مطرح شد که شما فهمیدید که اینان که اختیار نداره که تیر داره میخوره ارتما، الان این ارتما فاعلش کیه؟ زید دیگه. رمیتو به زیدن فرتما. زید نسبت به خوردن تیر، خوردن تیر نه خوردن تیر، نسبت به خوردن تیر اختیار داره یا نداره؟ نداره. پس اینجا ما نمیگیم او با رغبت تیر خورد، فقط میگیم که تیر رو به کماله و به تمامه خورد، هیچ مانعی برای خوردن تیر نداشت. ولی اگر فاعل اختیار داشت در فعل، اینجا میگیم با رغبت این کار رو کرد. ببین حالا تو ترجمه قرآن چی میشه؟ اختیار. اختیار یعنی چی؟ یعنی یک کسی خیر را با رغبت بپذیرد، این میشه اختیار. چون معنای عجیبی شد تا حالا نشیده بودیم. اختیار همیشه در برابر جبر. اختیار یعنی چی؟ پذیرفتن خیر، با رغبت خیر را اختیار کردن. حالا اختیار، این اختیار دومی غیر از اون اختیار اوله، حالا ترجمه اینجوری نکنیم قرقاتی نشه. کسی با رغبت خیر رو بگیره، بره دنبال خیر، این میشه اختیار. میگه آقا شما بین دو نفر، بله، فختر لما شئت، اینم تو آیات قرآن داریم دیگه. مثلا میگه هر کدومش که میخوای اختیار کن. اختیار تو آیات قرآن خیلی معنای انتخاب میده، یعنی اینجا یعنی مرادف انتخابه، انتخاب با رغبت، با تو، با پذیرش. پس تو ترجمه کلمه اختاره، حالا دیگه اینا میره تو توی صیغه هاش که میره دیگه باید اون معنای خودش رو ملاحظه کرد. اختاره یعنی چی؟ با رغبت انتخاب کرد اون یه نفر مذکر غایب. اختاره، اختارا، اختارو، اختارت، اختارتا، اخترن، اختر، 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 نه، یختارو، یختارانه، یختار، تختارو، تختارانه، یخترن، تختارو، تختارانه، تختارونه، تختارینه، تختارانه، تخترنه، اختار و نختار. خیلی اسم فاعلش چیه؟
مختار.
اسم مفعولش چیه؟ این چی بود؟ این کدوم باب؟ این کدوم نکته بود؟
نکته بود که داشتم
نگاه کنی چکا نداره؟ فرج البصر کرتین. یه قاعده بود که اسم فاعل و مفعول تو باب افتعال یکی میشه. الان جای کریمی میگن اقرأ کتاب کفا به نفس کل یوم حسیب. بله
اسم فاعل و مفعول از عجب فاعل توی بود، عجب
خب احسن. الان اختیار عجبفه یا نیست؟ عجبفه چیه؟
یاییه.
درست شد؟ آفرین. اجوف یائیس، اجوف وقتی میاد تو باب افتعال، اسم فاعل اسم مفعولش یکی میره، یعنی همونی که انتخاب کرده، همونی که انتخاب شده جفتشو میگیم مختار. یعنی شما به عنوان مؤلف، شما به عنوان مرجع تقلید، شما به عنوان فقیه یه نظری انتخاب کردید، شما نظرتان به این است که مثلا آب جو حرام است نوشیدنش و نجس است مثلا. خب شما مختار این نظریه هستید و این نظریه هم مختار شماست. درست شد؟ چی شد؟ افتاد قشنگ. شما مختار این نظریه هستید و این نظریه هم مختار شما. یعنی چی؟ شما مختار این نظریه هستید، مختار به معنای اسم فاعل، این نظریه مختار شماست به معنای اسم مفعول. مختار، مختار فاعلی داری، مختار مفعولی. این خیلی مهمه ها، خیلی وقتا گیر میفتن خیلی ها. بله اینا دیگه نکات فنی کاره. خب وقتار موسا قومه سبعین رجلا لمیقاتنا، که حالا این آیات که دریایی از مطلب و ظرافت های ادبی و نکات نحوی و اینا تو همین تیکه خیلی هست جان. نه همین یه کلمه، اختار موسا قومه. پس اینو ترجمه چجور باید بکنیم؟ موسا با رغبت انتخاب کرد قومش را، 70 مرد. خب یعنی چه قومش را 70 مرد؟ این بدل بعض از کله، از قومش 70 نفر رو برای میقات ما. بله توی مرحوم صدوق میفهمن اگه قرار بود مردم جمع بشن رأی بدن یکی بکنن امام معصوم، خیلی قشنگه این جمله مرحوم صدوق، میفهمند که از موسی عاقل‌تر داریم. موسی رفت گشت 70 تا آدم درست حسابی پیدا کرد، جمع کرد برد میقات خدا. من دیگه ادامه آیه اینا اومدم اونجا تو زرد در اومدن، موسی رفت رأی داد. یعنی دموکراسی که افرادی که رأی بدن موسی باشه، 70 نفر برد بین همه اینا انتخاب بکن، اینا همه تو زرد از آب در بیان، بعد مردم جمع بشن رأی بدن یکی بشه امام معصوم. بله جان، سبعین رجلا میشه بدل بعض از قومه. خب آیه بعدی، وقت هم که داریم ها، چقدر وقت داریم؟ خوبه یه رو وقت داریم. سوره مورکه قصص آیه 68. قصص درست یا قصص درست؟ قصص چیه؟ قصص چیه؟ قصص جمع قصص، قصص مصدرش، قصص مصدر. آیه 68. مثل حسد بر وزن فعل، قصص حسد. قرآن ها همینقدر بود، همه دارن قرآن، مثل قرآن هستن. خب این هم همونه، و رب که یخلق ما یشاء و یختار و ما کان لهم الخیره. درست شد؟ سبحان الله و تعالی. اما این شکنی از آیاتیه که بله، از آیاتیست که جبریون استناد به این آیه میکنه، یعنی آیه دلالت به این داره که هیچ اختیاری در این عالم نیست، همش جبر. در حالی که آیه قبلی داره زیرا به جبر رو میزنه، اما آیه قبل چون رو کنید، فاما من تابه و آمنه و عمل صالحاً فعسا ان یکون من المفلحین. کسی توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح بکنه، خب این دیگه خدا چجور داره میگه که اگه جبر، پس چرا میگه که یه تعداد هستن اینا توبه میکنن اینا رو، اینا مفلحن؟ خب جبر دیگه، جبر بشه که دیگه یه تعداد هستن و اینا فلان و دیگه اینا، یه در من اینجور میکنم یه در اونجور میکنم. بله اینم بحث مهمیه که تو آیات قرآن اینا که بوی جبر میده رو آدم بلد باشه یه جوری در بیاره که جبر ازش فهمیده نشه. خب رب به تو خلق میکند هر چرا بخواهد و اختیار میکند. اختیار پس معناش چی شد؟ پذیرفتن خیر، انتخاب خیر، انتخاب کردن با رغبت. خب ما کان لهم الخیره، اینا گزینشی ندارن، خیره اختیاری ندارن. خب خیرم میتونه مصدر دیگه باب افتعال باشه؟ نه همه یه نکاتی که یه وقتی ما یه کلمه میگیم رد میشیم اینجا به درد میخواد. گفتیم باب افتعال مصدر دیگه
نداره.
خب آیه بعد سوره مبارکه توبه آیه 66. خب حالا مرد میخوایم اینجا رو ترجمه کنم. حال مرد جانباز جمعمونم هستن و خب حاجای مهدوی در خدمت. بله
بدون اینه جمع قبول داریم اعرابشو میگذاریم از
شاید مثالم کجاست؟
اول آیه.
اون چیه؟ چه نوع فعلیه؟ تجزیه بفرمایید.
این که فعل نه.
خب.
لا اومده.
بله، صیغه
بعد صیغه نهمه.
خب. معلوم یا مجهول؟
معلومه.
بله. مجرد مزید
همین باب
افتعال. احسن تو پس میشه مزید. خب بله باب افتعال اون معنای اولیه چی بود؟
متابعه.
متابعه یعنی چی؟ اگه فاعل نسبت به این فعل اختیار داره باید با رغبت قبول بکنه، اگه نداره دیگری رو اون انجام داده و او همه رو پذیرفته. درست شد؟ الان لا تعتذرو مادش چیه؟
عذر.
خب لا تعتذرو، پس اولا ما باید چیز شد غیر نهیش رو، یعنی امرش رو اول ترجمه بکنیم بعد اون امرش رو بکنیم نهی. خب الان من میخوام امر از عذر درست بکنم تو باب افتعال، امرش چی میشه؟ احسنت. اصلا یه بار با هم صرف کنیم. اول ماضی چی میشه؟ اعتذر. اعتذر یعتذر اعتذار. خب اعتذر 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 اعتذرت اعتذرتا اعتذر نه اعتذر ت اعتذر توما اعتذر توم اعتذر ت اعتذر اعتذر توم تن اعتذر تو اعتذر نه یعتذرو یعتذرانه یعتذرونه تعتذرو تعتذرانه یعتذرنه تعتذرو تعتذرانه تعتذرونه تعتذرینه تعتذرانه تعتذرنه اعتذرو نعتذر لیعتذر لیعتذرا لیعتذرو لتعتذر لتعتذرا لیعتذرنا اعتذر اعتذرا اعتذرو اعتذری اعتذرا اعتذرنا لاعتذر لنعتذر. خب اعتذرو حالا پس معناش چی میشه جای مهدوی؟ یعنی شما با اختیار خودتون عذر رو نپذیرید با رغبت. از ویژگی‌های اصلا این آیات دمون منافقینه دیگه. منافق میره هر کاری دلش بخواد انجام میده به بهونه این که همیشه یه عذری هست، یه بهونه، یه توجیه، یه چیزی میاری، این میشه اعتذار. این خیلی مهمه ها. ما یه عذر داریم یه اعتذار. ما ها نسبت به هم دیگه وظیفه‌مونه که عذر پذیر باشیم. یعنی اگر کسی کاری کرد، اشتباهی کرد، خطایی کرد، این بیاد و خلاصه از ما عذرخواهی بکنه، ما اینجا اعتذار بکنیم نسبت به او، عذر او رو بپذیریم. ولی نسبت به خودمون نباید معتذر باشیم، اعتذار داشته باشیم. یعنی من برم هر کار دلم خواست انجام نمیدم بعدم عذر میارم، الان من میگیرم میخوابم ساعت درسیه، عذرم داریم، یه چیزی جور میکنم، میگم آقا شلوغ بود، سرد بود، ترافیک بود، بچه‌م مدرسه داشت. همیشه عذر هستی که ماشاءالله آدم تو هر چقدر بخوام تو عذر بترش. میشه اعتذار. پس اعتذار، یه اعتذار داریم جز رذایل اخلاقیه، یه اعتذار داریم جز فضایل اخلاقیه. اعتذار جز فضایل اخلاقی کدومه؟ شما نسبت به دیگران عذر پذیر باشی. اعتذاری که جز رذایل اخلاقی کدومه؟ شما نسبت به خودت اعتذار داشته باشی. منافقین اعتذار رذیله رو دارن. لذا میگه لا میفرماید لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذر نتراشید، با اختیار هی عذر تولید نکنید، عذر نیارید. شما بعد ایمانتون کافر شدید، با اختیار خودتون میشین عذر میسازید، این میشه اعتذار. خب دیدید آقا وقتی تو ترجمه میاد چقدر فنی میشه کار، غیر از اونیه که پای تخته گفتی، اون کسی با اون بره نمیتونه اینا رو ترجمه کنه. خب اینم کلمه بعدی. آیه بعدی سوره مارکه یونس آیه 19، همین بزنیم چند صفحه جلوتر. آیه 19 خب پیدا شد، نوبت ها جای توسیه دیگه ها. خب احسنتو. خب این اختلافو چیه؟ آفرین احسن، انتخاب. الان این اختلاف مادهش چیه؟ خلف مادهش خلف. ماده که میگه یعنی سه حرف یا چهار، اگه ثلاثی سه حرف، اگه رباعی چهار حرف. ماده هم غیر از مصدره ها، وقتی میگه ماده اشتباه نشه با مصدر. ماده وقتی میگه یعنی اون حروف اصلیش رو بگیر. الان این خلف مثلا مصدر نیست، خا و لام و فا مصدر نیست، خلف مصدره مثلا. خب پس اختلاف باب افتعال است از ماده خلفه، درست شد؟ ماده خلفه، ماده به چه معناست؟ ماده خلفه، خود این ماده چه معنایی داره؟ ماده خلفه اینه که یک کسی یه چیزی بیاره، یکی بعدش یه چیز دیگه بیاره. خلف، پشت سر هم اومدن. وقتی یه چیزی پشت یه چیز دیگه میاد، حالا مثلا در مورد اهل بیت چی میگیم؟ من یه جای تازگی میدیدم یه وقتایی توی ترجمه آدم این چیزا میبینه شاخ در میاره، اصلا واقعا مثلا سرش رو بکوبونه تو دیوار. این بحث اختلاف و اینها بود، روایتی یه کسی یه جور ترجمه کرد و اصلا من داشتم شاخ در میوردم. در مورد این بود که اهل بیت مثلا محل اختلافند و اینها، بعد طرف نوشته بود که مثلا مختلفن اهل بیت، بعد نوشته بود که بله یعنی در مورد اهل بیت دشمنی زیاد میشه، همه با هم دیگه. بابا اختلاف این معنا نیست، مختلف الملائکه توی زیارت جامع کبیره به چه معناست؟ یعنی خلفن بعد خلف ملائکه میان. احسن تو، اختلاف یعنی شب و روز با هم دیگه درگیرن. مثلا شب اومد الان یه مش خوابون تو دهن نهار و دوره نهار میگه فردا پدرتو در میاره، بذار من فردا صبح بیام. اختلاف لیل و نهار یعنی این میره پشتشون میاد. شما یه چیزی نداری که نه لیل باشه نه نهار. الان لیل رفته نهار نیست، لیل که میره پشتش نهار میاد. مختلف الملائکه یعنی نمیشه هیچ وقت این بیت اهل بیت خالی از ملائکه باشه، یه طایفه از ملائکه برن طایفه دیگه بلافاصله میاد، میشه مختلف الملائکه، درست شد؟ خب حالا اختلافی که ما میگیم به چه معناست؟ میگیم آقا اختلاف نداشته باشید، اتحاد داشته باشید. اینجوری نباشه یکی یه چیزی بگه بعدش یکی یه چیز بیاره مخالف با او بگه. حالا این مخالف، باز مخالف یه معنی دیگه. اصلا این ماده خلف ها خلف است. این بحث لغت شناسی سخته، کار میخواد. مخالف یعنی یه چیزی شما بیا بگی زیرا به حرف قبلی رو بزنی. پس اختلاف چند مدل داریم؟ یا اختلاف اینه که یکی یه چیز میگه شما بعدش یه حرف دیگری بزنید در تایید او. یه وقت خب این میشه اختلاف امتی رحمت. پیغمبر فرمودن که اختلاف امت من رحمت. اختلاف امت من رحمت یعنی چه؟ یعنی ما میگیم سر کله هم بزنن رحمته. دم کسی اینجوری ترجمه کرد، میگه این از شق القمر کمتر نیست این روایت. میگه اختلاف امتی رحمت یعنی به جون هم بیفتن سر کله، مخالفت با هم دیگه داشته باشه، یه چیز میگه اون زیرا بشه بزنی اصلا رحمت. آقا این چقدر خوبه این فلان، این که نقمته که آیه قرآن میفهمه که شما اگه اینجوری بشید که اصلا نابود میشید که چی از هب ری حکم چیه آیات بوی شما از بین میره اصلا نابود میشید. خب اختلاف پس بشه معناست، یه وقت یه کسی یه چیزی میاره بعد او دیگری یه چیزی میاره، یه وقت هست. خب حالا این یه چیزی میاره در تایید اوست یا در رد او؟ اگه در تایید او باشه این اختلاف رحمته، در رد او باشه این اختلاف نقمته. اینجا میفهمه که کان الناس امتن واحده، مردم همه یه امت بودن، یک پارچه بودن، با هم خوب و خوش بودن. فختلفو، یکی یه چیزی گفت بعدش یه چیزی یکی دیگه زیرا بشه، ایشا اختلاف به جون هم افتادن. دیگه الان جوریه دیگه، منتظر اینا فلانی چی میگه این وریا چیزی بگن، این چی میگه اون وریا چیز بگن، این میشه اختلاف. درست شد؟ خب پس اختلفو، یه اختلفو داریم یه اختلفو داریم، فرق این دوتا با هم چیه؟ اختلفو ماضیه، اختلفو فعل امره. خب آخرش هم که داره میفهمد که آیه چند بود؟ 19. ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فی ما فیه یختلفون. یختلفون سقیه چنده؟ یا الله التماس دار نوح یا سوم، بله. یختلف و یختلفانه یختلفونه، تختلف و تختلفانه یختلف یختلفنه، تختلف و تختلفانه تختلفونه، تختلفینه تختلفانه تختلفنه، اختلف و نختلف. خب این هم از این. اگه وقت کنیم یه آیه دیگه هم بگیم و دیگه امروز تمام. آیه یک سوره مبارکه قمر، سوره 54. خب اینم خودم بخونم دیگه تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعت و انشق القمر. اقتربت انشق باب انفعال انشقاق. خب اقتربت الساعت، تو این کلماتی که داشتیم از این چهار حرفی هم بود یا نبود؟
نه
تا الان هیچ کنه این چهار حرفی نداشت. بله. خب اقترب، پس اقترب و یقترب و اقتراب، ماده شیه؟
قربه.
خب ماده قربه که معنای نزدیک شدن و یعنی مصدرش به معنای نزدیک شدن. خب آوردیم تو باب افتعال و معنای اصلی هم که تو باب افتعال متابع است. حالا اقتراب یعنی چی؟ یه وقت میگیم قرابت ساعه، از ساعه معنای چیه؟ قیامت. از ساعه وقتی گفتیم میشه معنای قیامت. خب یه وقت میگیم قیامت نزدیک شد یا نزدیک است، یه وقت میگیم اقتربه، یه وقت میگیم قرابت، یه وقت میگیم اقتربت. قرابت نزدیک، اقتربت یعنی چی؟ آها این از اون آیاتیه که این همین شما معنای متابع رو که بگی از یک صد تا مطلب فلسفی در میاد. احسن، خیلی رو هوا شما سری زدید که مرحوم ملا صدر رو از اینا، از همین ریزکاری ها چیا که در نمیاره. این معنای متابع داره و این میشه فلان میشه. قیامت اومدن رو و نزدیک شدن رو پذیرفته، معلوم میشه که قیامت شخصیت داره، فهم داره، میفهمه. عرض کنم که و آیات قرآن هم کاملا بر این دلالت داره و عالم در حرکت. حالا بحث حرکت جوهری اینا که از آیات دیگه محمود ملا صدر در میاره، حالا من نمیخوام ذهنتون درگیر رو بکنم، فهم خواهم که ببینید چقدر عمق داره همین بحثای ساده‌ای که ما میگیم که این نکته صرفی فلان، چرا قد اصرار داریم اینا رو آیات قرآن بیاد و پیاده بشه و فهمیده بشه؟ چون از تو همین ریزکاریاست که نکات در میاد. یه نفر میشه فهلی توی علمی واسه همین دقتاش، واسه همین ظرافتش. یه نکته این شکلی رو معنای متابع رو میکشه از یه کلمه بیرون، این میشه خودش سرمنشه یه اکتشافات بزرگی توی علم. اقتربت الساعه و انشق القمر. خب حالا انشقاق قمر که کار نداریم، بحث شق القمر رسول الله. خود این انشقاق هم باز معنای متابع داره. انشق القمر، قمر شقاق رو پذیرفت. درست شد؟ حالا در مورد قمر با اختیار نبوده ظاهرا، ولی در مورد ساعت با اختیار. حالا اینا نمیخوام جزئیاتش وارد بشم، بس تفصیل نمیخوام. پس این ساعت این رو پذیرفت با رغبت، قرب با رغبت. قرب با رغبت رو میگن اقتراب. یا وقتی من به شما نزدیک میشم چه بخوام چه نخوام، درست شد؟ من و شما منزلمون نزدیک همه، میگن قرب فلانی به فلانی. من و شما الان کنار هم نشستیم، من و شما تو خیابون بغل هم داریم راه میریم، قرب فلانی به فلانی. حسن با زید قروبه، قروبه حسن به زید، حسن و زید قریبن به هم، نزدیکن به هم. ولی وقت میگیم اقترب فلان به فلان، من پا میشم جامو عوض میکنم میام کنار شما بشینم، اینو میگیش میگن چی؟ اقتراب. درست شد؟ اقتربت ساعه با رقبت داره نزدیک میشه. حالا به کی داره نزدیک میشه؟ این حضا اول الکلام به ما داره نزدیک میشه، به خدا داره نزدیک میشه. اقتربت ساعه و انشق القمر. خب یه کلمه است، قرآنه دیگه، یه کلمه گفته. حالا یعنی 10 سال بعد آدم بره کار بکنم یعنی اقتربت ساعه رو بفهم، حداقل 10 سال بره کار بکنم یعنی اقتربت ساعه یعنی چی. خدا انشالله فهم قرآن رو نصیب ما بکنه. خب اینم از آیات قرآن. بله بله، اصلا نورانیتی که داره این آیات و این کلمات. خب سلامت باشین انشالله. ما پس یک معنا از معنای معانی باب افطار رو گفتیم. معنای اول متابعه بود، معنای دوم اتخاذ که انشالله فردا عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.